أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در وضو بار اول شستن صورت و دستها واجبه، بار دوم رو فرمودند مستحبه و بار سوم حرام و معصیت. منظور از بار اول، بار دوم و بار سوم چیه؟ بعضی تصور میکنن منظور از بار اول مشت اول آبیست که انسان مثلا رو دستش یا روی صورتش میریزه. برخی تصور میکنن که اگر حالا مشت دوم آبو بریزن میشه بار دوم، و اگر مشت سومو بریزن میشه بار سوم، و همین میشه حرام. در حالی که منظور فقها از بار اول شستن که واجبه و بار دوم که مستحبه و بار سوم که حرامه این نیست. منظور فقها این است که بار اولی که کل صورت از محل روییدن مو تا چانه، این از جهت طول و از جهت عرض بین انگشت شست و انگشت بزرگ از جهت عرض، این محدوده به طور کامل شسته بشه. اگر شما سه بار که هیچی، پنج بار آب بریزید روی صورتتون ولی هنوز یه بخشی از صورت شما شسته نشده، هنوز شما از بار اول خارج نشدید. اگر از محل روییدن مو تا چانه به این عرضی که گفتیم شما کامل شستید، وقتی تمام شد تازه میشه بار اول شما به شکل کامل انجام شده. حالا برای بار دوم، آب دومو که میریزید میشه شروع بار دوم، و بار دوم را هم وقتی به شکل کامل شستید، الان ریختن آب برای بار سوم معصیت و جایز نیست. اهل سنت سه بار میشورن، ولی ما طبق آنچه ائمه علیهم السلام فرمودند بیش از دو بار نباید بشوییم. البته اگه کسی بار سوم با همین توضیحی که عرض کردیم، اگه بار سوم صورت و دست راست رو بشوید معصیت کرده ولی وضوش باطل نیست. اما اگر بار سوم دست چپ رو بخواد بشوید، در این صورت اصل وضوش هم باطل میشه. علتش اینه که در وضو شما بعد از آن که بار اول دست چپتون شسته شد، یا حد اکثر در پایان بار دوم، رطوبتی که در دست هاتون میمونه با اون رطوبت باید سر و پشت پاها رو مسح بکنید. اگر یه آب جدیدی بیاد داخل این آبی بشه که شما میخواد باهاش مسح سر یا پا بکنید، اگر این چنین باشه این آب میشه آب خارجی و در این صورت مسح شما باطل میشه. از این جهت فرمودند اگر بار سوم دست چپ شسته بشه وضو باطل میشه، معصیت هم شده، ولی بار سوم صورت و دست راست معصیت هست، وضو رو باطل نمیکنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام اعظم صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بحثی رو میخوام امسال عرض کنم، مقدمش رو این روایت از وجود شریف حضرت امام صادق علیه السلام قرار میدم که بر حسب نقل مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی حضرت فرمود وجدت علم الناس کله فی اربع، اولها ان تعرف ربک و ثانی ان تعرف ما صنع بک و ثالث ان تعرف ماذا اراد منک و رابع ان تعرف ما یخرجک عن دینک. حضرت فرمود من علمی که نزد مردم هست، اونی که علمه، اونی که دانش واقعیه، به درد بخوراش. بعضی از چیزا دانش هست، اطلاعات هست، به قول بعضی شبه اطلاعات. این که من بدونم فلان هنرپیشه چند بار ازدواج کرده، چند تا بچه داره، خب به چه دردی میخور؟ یه کسی اومد تو مسجد پیغمبر خدا و مردم دورش جمع شدن، حضرت فرمود چه خبره؟ گفتن هو علامه. علام، علام صیغه مبالغه است، یعنی کسی که خیلی دانشمنده. اون تایی که آخرش میاد که البته ما علامه تلفظ میکنیم، اون تا هم یه تأکید و یه مبالغه دومیه، یعنی کسی که خیلی خیلی علم داره، به قول شما توپه، درست در حد تیم ملی، علمش در اون حد. گفتن این خیلی عالمه. حضرت فرمود که یعنی چی خیلی عالمه؟ گفتن که اسم هر کسی رو که بهش بگی، این تمام اجداد و پیشینیان او رو شروع میکنه به شمردن. کافی بگی فلان ابن فلان، میگه اینو میگی، با پدر بزرگش این بوده، پدر پدر بزرگش این بوده، همینجور میشماری میره تا آخر. خیلی باسواد. حضرت فرمودن که این علمیه که اگه کسی داشته باشه سود چندانی نمیبره، اگر هم کسی نداشته باشه زیان چندانی نمیبینه. این علمو به درد نمیخوره. ما بدونیم تو جام جهانی 1900 فلان کدوم تیم به کدوم تیم چند تا گل زد، خب بعد چی حالا؟ بله این روزگار بابتش مسابقه هم میذارن، جایزه هم میدن، تو تلویزیون تشویق هم میکنن. عرض به حضورتون که ممکنه یه کادوی سنگینی هم به طرف بدن، اما اینا پشتش یه حرفای دیگه است، واسه جذب مشتریه. اونی که واقعا علمه، حضرت فرمود وجدت علم الناس کله فی اربع، تو چهار رشته علم وجود داره. اولیش ان تعرف ربک، اینی که خدای خودتو بشناس. ان تعرف ربک. دوم و ان و ثانی ان تعرف ما صنع بک، بشناسی که خدا چه چیزهایی به تو داده و با تو چه کرده. سوم ان تعرف ما اراد منک یا ماذا اراد منک، بشناسی که حالا این خدا که با من این رفتارها رو کرده و این نعمتها رو به من داده، حالا از من چی میخواد. ما ارادم اینک، اینم رشته سوم علم. چهارم ان تعرف ما یخرجک عن دینک، بدونی که چه چیزی تو رو از دینت خارج میکنه. علمای به درد بخور این چهارتاست، بقیهش یه مش اطلاعات هست تو ذهن شما، بی خودی خودتون رو مشغول میکنی باش. حالا سوال، این درسایی که شما توی مدرسه خوندید یا میخونید، توی دانشگاه دنبالش هستید، چه در سطح کارشناسی چه در رتبه ارشد یا در حد دکتری و فوق دکتری، اینا چیه؟ اینا علمه یا بازیه؟ اگر به یکی از این چهارتا ختم میشه علمه، و اگر نه نه. شما اگر با دانستن فیزیک و شیمی و بیولوژی و بقیه چیزها سرانجام میتونید عجایب خلقت و نعمتهایی که خدا در اختیارت قرار داده بشناسی، اینم داخل این رشته میشه، تو اون بخش دوم قرار میگیره. اما اگر به اینجا ها نمیانجامه، خب او از این محدوده خارجه. پس میشه این درس ها هم خوب خوند، درش تخصص هم پیدا کرد، ولی جهت رو آدم گم نکنه که کجا میره. اولش اینکه خدا رو بشناسی. خب سوال ممکنه تو ذهن شما بیاد که شناخت خدا کافیش، پس معرفت پیغمبر کجاست؟ معرفت امام کجاست؟ جواب اینه که این جواب رو از امام حسین علیه السلام عرض کنم. خرج الحسین علیه السلام علی اصحابه، یه روز امام حسین داخل منزل گویا بودن، اصحابشون جای جمع بودن، حضرت خارج شدن یا مثلا توی خیمه بودن، از تو خیمه آمدن بیرون، جمعی از یارانشون بودن. فقال ایها الناس، حضرت به اونها خطاب فرمود، ان الله جل ذکره ما خلق العباد. صلوات محبت کنید. فقال ايها الناس ان الله جل ذكره ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. خدای متعال مردم را آفرید تا او را بشناسند. نتیجه این شناخت چیه؟ وقتی خدا را بشناسند دیگه بی حرف، بدون چونه زدن، بدون نق زدن، بی تأمل، اونی که خدا رو شناخته خدا رو بندگی هم میکنه. اونی که خدا رو شناخته بندگی هم میکنه. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی او رو شناختن سر زیر بار او میبرند، بندگی هم او رو میکنن. فَإِذَا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوْ بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَنْ سِوَاهُ. وقتی کسی عبادت خدا به معنی عام، عبادت رو به معنی عام باید بگیریم، به معنی اطاعت، یه عبادت به معنی خاص داریم، همون چیزایی که توش قصد قربت شرطه. شما نمازی که خوندید اگه بدون قصد قربت خونده باشید یه دلاراست شدی، بله فایده نداره. وضوع اگر شما قربتن الله نگیرید باطله. اگر براتون غسل واجب شده باشه و شما بدون قصد قربت غسل کرده باشین، فقط شستشو کردین، تمیز شدین، اتفاق دیگه نیفتده، شما همچنان مثلا در حال جنابت همچنان باقی هستید. چرا؟ چون قصد قربت شرطه تو اونجا. اما این معنی عبادت خاصه. عبادت به معنی عام یعنی چی؟ یعنی حرف گوش کردن، توجه کردن، یعنی گفتن چشم. عملا من بگم چشم میشم بنده. این عبادتی که اینجا هست به اون معناست. اگه کسی خدا رو شناخت، بی حرف خدا رو بندگی میکنه. معنیش نیست که دائم سر سجاده است، یه تسبیح هزار دونه دستشه، مرتب در حال گفتن ذکر لا حول ولا قوت الا بالله. نه، هر جا خدا امر و نهی داره با قطب نمای خدا حرکت میکنه. این معنیش. اگه کسی خدا رو بشناسه اینجوری میشه. همه مشکلات ریشش برمیگرده به نشناختن خدا. همه همت شیطان هم اینه که ما خدا رو نشناسیم یا حجاب روی اون معرفت میاندازه که ما غافل بشیم. و الا اگه کسی خدا شناس باشه، بی حرف، بدون چونه زدن، بدون نق زدن، میگه این خدا شایسته اینه که باید حرفشو گوش کن. و اگر این کارو بکنه، استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سوا، دیگه حرف هیچ کسی لازم نیست گوش کنه، حتی حرف خودشو. ما از درون چند تا گوینده داریم، توجه کردی؟ نفس من، هوا، شیطان، دنیا، همه اینا دارن حرف میزنن، از درون با من حرف میزنن. گاهی بعضی هم همون حرفایی که در درون من هست اونا به زبان میارن. به هر کی بگی چشم، عبد او هستی شما، ولی عبد او هست. فاذا عبدوه استغنوا به عبادتی ان عبادت من سوا، وقتی که عبادت کردن خدا رو، دیگه حرف کسی دیگر رو گوش نمیده. خب تا اینجا که اون سوال رو جواب ندادن حضرت، از اینجا به بعد اون سوال رو جواب میدن. سوال این بود که حضرت فرمود خدا تو بشناسی، اولین بخش از علم معرفت خداست. خب این معرفت پیغمبر به امام کجاست؟ از اینجا به بعد تو این روایت جوابه. فقال له رجل، یک کسی به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو باد. فما معرفت الله، خیلی ها مدعیان که خدا رو میخوای بشناسیم یا در منزل ما یا پیش ما. بله، بعضی ها مجلس سماع هم دارن، توش کلی هم حال میکنه. این معرفت خداست. حضرت فرمود اگه میخواید بفهمین معرفت واقعی خدا کجاست، اینه: معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. میخواید بفهمین که اون معرفت واقعی چیه؟ معرفت واقعی خدا، اون معرفتی که وقتی خدا رو شناختی به دنبال او حجت خدا رو هم میشناسی. یه مثال من بزنم تا قبل از اون مثال یه صلوات بفرستیم. اینایی که میخوان برن قله های خیلی بلند دنیا مثل قله ایورست مثلا، اینا چجوری میتونن برن؟ راهو بلد نیستن. تا یه جاهایی بلد راه اینا رو میبره، کسایی که تو همون مناطق هستن. اما از یه جا به بعد چون هوا خیلی رقیق میشه، راه هم یه مقدار مشکل میشه، دیگه از اونجا به بعد کسی همراه اینا نیست. یه نقشه به اینا میدن، میگن شما برین با این نقشه برین جلو. وقت تو این نقشه علامت داره، مثلا میگن میرسی به فلان نقطه کنار یه دره عمیقه، این طرف هم مثلا یه صخره با این خصوصیات، بعد در ارتفاع فلان میرسی به یه جایی که مثلا یه درخت هم هست. مثلا فرض کنی، حالا این مثال های من رو شما خیلی جدی نگیرین، مثال دیگه. اینا وقتی رو نقشه میرن جلو، اگر برسن رو اون ارتفاع ولی کنارشون دره نباشه، میفهمن چیه؟ اشتباه اومده. ولی این که میرسن به اون درهه میفهمن مثلا راه درست، درسته، راه درست. همین جور به اون درختی که مثال زدیم، به اون درختی که میرسن میفهمن رو نقشه درست حرکت کردن. اما اگه هرچی میرن اینا به اونجا نمیرسن، میفهمن رو نقشه نیست. یا یک کسی بهشون یه نقشه دیگه ای بده تو ارتفاع مثلا 4000 متر، اینا این خبران نیست، میفهمن نقشه باطل. معرفت خدا کجاست؟ جمله قبل حضرت فرمود که اگه کسی معرفت خدا رو داشته باشه بندگی میکنه خدا رو. خب شما خیلی جاها میبینید صحبت عرفانه، شناخت خداست، معرفت خداست، اهل معرفت، یه اهل الله هم بیاید، ما خداشناسی داریم، عرفان داریم، از نوع حلقش، دایرش، بیزیش، هر جور که بخواید، انواع و اقسامش وجود داره. خب کدوماش درسته؟ شما وقتی که اون معرفت خدا رو در نظر میگیری میبینی فقط نزد حجت خداست. میبینی این زین العابدین علیه السلام این خداشناسه. وقتی شما دعای ابو حمزه رو میخونی، یعنی وجود شما رو حالتی در بر میگیره که در برابر این خدا کاملا خاضعی. حالا بعدش و در همون لحظه احساس میکنی این خدا شایسته بندگی، جان عالمی فدای سید الشهدا علیه السلام. تو دعای عرفه حضرت انشاءالله مکه مشرف بشین، تو چنین ایامی در طول سال حدود 47-48 درجه است توی صحرای عرفات، واقعا تابش آفتاب اذیت کننده است. ولی نماز ظهر و عصر رو خوند امام حسین، از توی خیمه ها اومد بیرون، یه عده هم اومدن ببینن چی کار میکنه پسر پیغمبر، دیدن اومد رو به قبله، دستشو مثل یک گدا بلند کرد، سر خودش رو به علامت خضوع پایین آورد و شروع کرد به خوندن دعا. الحمدلله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع فطر اجناس البدائع. همینجو خون جازی کلش صانع و رائش و کل قانع منزل المنافع بالکتاب الجامع و هو للدعوات سامع. همینجور میخوند. راوی میگه وقتی خدا رو حمد کرد رسید اول اونجایی که تازه میخواد خدا از خدا درخواست بکنه، از این دو چشم سید و شهده آم مثل مشک همینجور قطر قطر آب میریخت و مانند یه گدایی در خانه خدا دستش رو بلند کرده بود. کسی اگه این معانی رو درک بکنه میگه این آقا سیمش وصل به خود خداست، سیمش وصل به خود خداست. هر جا غیر از اینجا شما بری آخرش میبینی که یه توجیهی واسه این که با خدا مخالفت بکنی وجود داره، تحت عنوان که بالاخره جوون که اگه جوونیشو نکنه که چه فرق میکنه با بقیه، زمانه عوض شده، روزگار تغییر کرده. آقا این حرفا رو خیلی جدی نگیرید، اینا سختگیریه، اینا افراطه، اما اینا تو دستگاه امام حسین اصلا و ابدا نیست، به هیچ وجه. به هیچ. پس اگه کسی خدای واقعی رو بشناسه، پیغمبرش هم میشناسه، امامش هم میشناسه، حضرت فرمون میخوای بفهمی که معرفت واقعی کجاست؟ اینجاست. این اولین بخش من از علم. حضرت فرمود من همه علما رو گشتم، 4 یافتم، 4. اول خداشناسی، دوم این که بفهمی خدا چه نعمتهایی به تو داده. اگه کسی میخواد محبتش به خدا زیاد بشه این کارو بکنه. به حضرت موسی خطاب شد، یا موسی حببنی الی خلقی، موسی یه کاری کن مردم منو دوست داشته باشن. عرض کرد خدای من باید چیکار کنم مردم تو رو دوست داشته باشن؟ خطاب شد ذکرهم به آلائی و نعمائی، به اونها تذکر بدی که من چه نعمتهایی به اونها دادم. ما یا راجع به نعمت ها فکر نمی کنیم، یا وقتی فکر می کنیم همش فکر می کنیم که فلانی ماشین داره من دوچرخم ندارم. بله، همه مردم عروس دارن، مام عروس داره. رفیق من اونجوریه، من اینجوریم. وقتی هم که فکر میکنیم همش نسبت به اون نداشته هامو فکر میکنیم. اگه کسی نسبت به داشته هاش، یعنی اون نسبت به آنچه خدا به او داده فکر کنه، میبینه غرق نعمته، اون وقت خیلی خدا رو دوست خواهد داشت. توجه کن ان تعرفم ما صنع بک، این رشته دوم علم. و سوم ان تعرف ما اراد منک، ببینی خدا چی میخواد از تو، حرف خدا چی. درست، این بخش سوم. من جای گلایه از عزیزانی بکنم بینام و نشان، مکرر به من میگن که آقا شما مسئله شرعی چرا اینقدر طولانی میگی، بیا حرف حساب بزن. انگار اول من میبر اینا حرف ناحساب. بابا ان تعرف ما ارادم اینک، خدا از شما اینا رو میخواد. ولی ای خودتون میریم میخونین بلدین، خب به ما بگیم که ما هم خوشحال شیم وقتی شما رو تلف نکن. اما بی توجهی به این بخش یه ضایعه بزرگیه، که اگه ما اون خداشناسی واقعی رو داشتیم به این کم توجهی یا بی توجهی نمی کردیم. معلوم میشه یه خورده مال ما تار شد اون قسمت. اینا نه برای دفاع از روش خودم عرض میکنم، من که خیلی گوش نمیدم به این حرفا، من وظیفه خودم انجام میدم، حرفمو میزنم. ولی اگه کسی از این اعتراضا میکنه، قسمت ان تعریف ما اراده منک رو داره پیچشو شل میکنه. گاهی میگن آقا اینقدر دقیق نگی. خب خود دین دقیق بوده، ولی هر چی تو دین هست ما اضافهش کنیم به خود که، اما اگه هست اونجا چه باید چه باید ان تعریف ما اراده منک، ببین خدا چی میخواد بزن. و چهارم ان تعرف ما یخرجو که ان دینک، بفهمی که خدا که واسه وظیفه قرار داده راه معین کرده، دین یعنی اون راهی که خدا میخواد، چه چیزی تو را از این راه بیرون میبره. این یه بخش چهارم علمه. از امام صادق علیه السلام این بیان هست، العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللبابس، اگر کسی نسبت به زمانه خودش عالم باشه اشتباه نمی کنه، اشتباهات بر او هجوم نمیاره. یعنی چی عالم زمانش بشه؟ مثلا من بدونم که سینمای هالیوود الان آخرین فیلمایی که تهیه کرده چیه، مثلا تو جشنواره زهر مارک به کی جایزه مثلا نمیدونم اسکار دادن چی دادن، اینا خب بدونم ندونم، اینا که نیست. العالم و به زمانه، این همون علمه. یعنی بفهمه که چه چیزای چه دامهایی نهاده شده در سر راه من که میخواد دین منو بدزده. چون شیطان و اتباع شیطان هی میان و دامها رو شکلش رو عوض میکنن. البته اصل این دامها مساویه، اصل این دامها مساویه، هیچ تفاوتی با هم نداره، منتها شکل ظاهریش عوض میشه. به خاطر همین نکته من عرضی که میخوام بکنم، این مقدمات رو گفتم تا به این نقطه برسم که در این شبهای پیش رو اگه خدا بخواد چیزایی که ما رو از دینمون خارج میکنه، چیزایی که وظیفه ما رو نمیذاره ما انجام بدیم، یا ما رو در تشخیص دینمون به خطا میاندازه، اونا چیه و چجوری میتونیم باهاش مقابله کنیم. یعنی بخوایم بگیم آقا تو زمانه ما اگه خیلی نخوایم حرفا رو کلی بگیم رو آسمون که آقا بچه خوبی باید بود، ولی باید به وظایف عمل کرد، اگه بخوایم یه خود جزئی تر بگیم که آقا این دام سر راهم شماست، اگه بخواید در این دام گرفتار نشی این کار رو انجام بده، اونجا محل لغزیدنه، اگر به این شکل عمل کنی انشالله نمی لغزی، یا اگه قبلا لغزشی صورت گرفته چجوری میشه جبرانش کرد. اگه خدا عمری و توفیق بده میخوایم اینو بگیم، راه های عملی دینداری در زمان معاصره، و لازمش هم همون روایتیست که آخر خوندم، العالم به زمانه لا تحجم علیه لوابس. ما بفهمیم که تو روزگار ما چجوری شیطان و حزب او میخواد دین ما رو بدزده، خوب بشناسیم، کمینگاه ها رو تشخیص بدیم و شکل محافظت رو انشالله متکی به آیه و روایت خدمت شما عرض بکنم. این خلاصه عرض من برای انشالله نه شب آینده. یه صلوات محبت کنیم. خب این روایت شب اول محرمه، باید بخونیم، ولو سالهای قبل هم خوندیم، ولی خوندنش هر سال لازمه، بلکه اگر به مناسبتهای دیگری هم بخونیم باز هم جا داره. به سند بسیار معتبری، راوی ریان ابن شبیبه، میگه دخلت على ابو الحسن الرضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم، روز اول محرم محضر امام هشتم علیه السلام شرفیاب شدم. فقال لی ابن شبیب اصائم انت، امروز روزه گرفتی؟ فقلت لا، ارشدم نه. فرمود ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل، امروز اون روزی بود که حضرت زکریا دست به دعا برداشت. فقال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء، خدایا به من فرزندی و ذریه طیبه عطا بفرما، تو شنونده دعا هستی. فاستجاب الله له، و امر الملائکه فنادت زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. خدا استجابت کرد دعای او رو، به ملائکش فرمان داد که به زکریا خطاب کنند که ان الله یبشرک بیحیی، خدا یه فرزندی به نام یحیی به تو عطا میکنه. البته حضرت در اینجا تفصیل ندادن، تفصیل تو روایت دیگه است. تو دعاش از خدا خواست که خدایا اون بچه‌ای که به من میدی یه جوری باشه که شباهتی به حسین ابن علی علیه السلام داشته باشه. خدا هم این بخش از دعای او رو مستجاب کرد. یه بچه ای به حضرت زکریا داد که 6 ماهه به دنیا اومد. امام حسین هم 6 ماهه به دنیا اومد. تو راهی کربلا هم خیلی امام حسین یاد حضرت یحیی میکرد. به مناسبت ها مختلف حضرت میفرمود که اینقدر دنیا نزد خدای متعال بی ارزشه، اینقدر این دنیا پسته که به خاطر یه زن بدکاری سر یحیی پیغمبر بزرگ خدا رو بریدن تو تشت و تلا گذاشت. نمی فهمیدن اصحاب که یعنی چی؟ سخن امام هشتم به اینجا که رسید بعد فرمود یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فی ما موا يحرمون فيه القتال والظل لحرمته فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها. اهل جاهلیت خیلی وحشی بودن، رحم تو دلشون نبود، اما وقتی محرم میشد شمشیر رو میذاشتن زمین، گفتن دیگه ما جنگ نمی کنیم. جنگ و قتال و ظلم رو حرام میشمردند به احترام ماه محرم. اما این امت با همه ادعایی که دارن نه حرمت این ماه رو شناختن نه حرمت پیغمبرشون رو. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا فقله. تو این ماه ذریه پیغمبر رو کشتن، زنان پیغمبر رو به اسارت گرفتن، به خیمه و خرگاه پیغمبر حمله ور شدن. فلا غفر الله لهم ذلك ابدا، خدا آنها را هرگز نیامرزد. یا ابن شبیب ان كنت باکی یل شیئ فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگه میخوای بر چیزی گریه کنی بر حسین پسر امیر المؤمنین گریه کن. فانه ذبح کما یذبح الکبش. همانند گوسفند سر او رو از بدنش جدا کرد. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم شبیهون فی الارض. همراه اون حضرت 18 نفر از اهل بیتش هم که هیچ شبیهی رو کره زمین نداشتن همه رو کشتن. و لقد بکت السماوات و السبع و الارضون لقتله. نه فقط مردم، 7 آسمان بر حسین گریه کردن، طبقات مختلف زمین بر حسین گریستن. و قد نزل الى الارض من الملائکه 4000 لنصره فوجدوه قد قتل. 4000 ملک از خدا اجازه گرفتن که خدایا حجت تو خیلی غریبه، دیگه یاور نداره، ما بریم به یاری او. وقتی به اونها اجازه داده شد آمدن دیدن سر امام حسین روی لیزاد. فهم عند قبره شعث غبر الى ان يقوم المهدي عليه السلام. اینا دیگه به آسمان بر نگشتند، جولید مو غبارالود، دائما دارن گریه میکنن در اطراف قبر امام حسین تا بیاد پسر امام حسین مهدی علیه السلام. فیکونون من انصاره، اون وقت در رکاب اون حضرت به نصرت اون حضرت خواهند پرداخت. و شعارهم یا لثارات الحسین، اینا شعارشون یا لثارات الحسین، یا ابن شبیب لقد حدثني ابي عن ابيها عن جده انه لما قتل الحسين امطرت السماء دما وترابا احمر. پدرم از پدرش از جدش نقل کرد که وقتی امام حسین شهید شد آسمان خون گریه کرد. یا ابن شبیب ان کنت بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر الله لك کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. اگه انقدر گریه کنی بر جدم حسین که اشکت روی صورت تو جاری بشه، خدا گناهان تو رو کم باشه یا زیاد، کبیره باشه یا صغیره، خواهد آمرزید. یبن شبیب ان سرک ان تلق الله عز و جل بلا ذنب علیک فزر الحسین علیه السلام. اگه میخوای یه جوری به خدا ملاقات کنی که هیچ تو نامه عملت گناه نباشه، برو به زیارت جدم حسین علیه السلام. یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیت فی الجنه مع النبی فلعن قتلت الحسین. اگه دوست داری که تو بهشت با پیغمبر خدا همسایه باشی و همراه باشی، لعن کن قاتلان حسین رو. یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین فقل متى ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اگه میخوای تو هم همراه امام حسین باشی، ثواب همون افرادی که در رکاب حسین علیه السلام شهید شدند رو ببری. هر وقت یاد اونها میکنی بگو یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما. ای کاش منم با اونها بودم، منم جانم و فدای حسین علیه السلام میکردم. یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا فی الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیک بولایتنا. اگه میخوای در درجات بالای بهشت با ما همراه باشی، با حزن ما محزون و با سرور ما خوشحال و مفرح باش. و علیک به ولایتنا، یه وقت نکنه ولایت ما از دست تو بره. شب اول محرمه، بریم در خانه سفیر امام حسین. از مسجد اومد بیرون، تو محله کنده داره میره، یه وقت برگشت دید هیچ کس پشت سرش نیست. اهل کوفه نبود، نمیدونه خونه ها کجاست، از کجا باید بره، هیچ پناهی نداره. کنار یه خونه وایساد، یه وقت یه زنی به نام توعه اومد بیرون. اول به او گفت آب داری به من بده. این زن به او آب داد. بقیه روزه را آقای نیلچی میخونه. من بگم اینجا مسلم آب خواست، توعه به او آب داد. جان همه ما فدای حسین، هرچی به اون مردم گفت من تشنمه به من آب بدید، هرچی میگفت وا آتشا به او جواب نمیدادن. بعضی گفتن این مشک آبها رو میآوردن جلوی امام حسین خالی میکردن. آخرم پیغام داد لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. نه تنها به من آب ندادن، ای کاش شما بودید کربلا میدیدید. من بچم رو دستم گرفتم، هرچی میگم به این بچه آب بدید، به جای آب تیرسه شما بگید.